أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن مبعث خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو به حضار محترم برادران، خواهران و جمعا تبریک عرض میکنیم به یادگار گرامی بعثت و این مبعث عظیم و تحقق بخش آرمان بعثت، وجود اقدس حضرت خاتم الاوصیا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. و امیدواریم از عنایت ویژه اون حضرت در این شب و روز بزرگ و با عظمت همه ما بهره‌مند باشیم. در بین مناسبت‌های سال کمتر مناسبتی به عظمت و برکت این شب و روز بزرگ هست از نظر ظرفیت‌های باطنی و خزائن ملکوتی این شب و روز بزرگ که تجلی اعظم درش رخ داده. و شما در همین دعایی که وارد شده میخونید: اللهم انی اسألوک بالتجلی الاعظم. این مسئله در این شب بزرگ، من تو رو سوگند میدم به اون تجلی اعظم که از چه میدانه که یعنی چی. المبعث الشریف و سید العفیف لطیف، بالاخره یک فرصت فوق‌العاده است که توقع داریم از عنایات الهی و رحمت و کرم پروردگار متعال همه ما بهره‌مند باشیم. دوستان فرصت رو امشب و فردا غنیمت بشمارن. امشب از نظر ظرفیت بندگی امتیاز خاص خودش رو داره، هم در این دعایی که وارد شده، هم در نمازی که وارد شده، حالت شکری که باید انسان در این شب بزرگ داشته باشه، درخشش خاص عنایت الهی و هم برای فردا که روز بسیار بزرگی است، باز خودمون رو آماده کنیم. بهترین کار فردا روزه است به عنوان شکر برای نعمت بعثت. انشاءالله فردا رو از دست ندیم برای روزه داری. و باز هم دعایی وارد شده، همین دعایی است که برای امشب هست، نماز که وارد شده. نکته ویژه‌ای که تأکید میکنم چه برای امشب چه برای فردا، در پرتو یاد پیامبر اعظم و عرض ارادت به محضر مقدس اون حضرت و صلوات بر وجود نازنین اون حضرت و اهل بیت مکرمشون، توجه و توسل به مقام شامخ مولامون امیر المؤمنین علیه السلام هست که زیارت ویژه امشب زیارت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست. شب 13 به چند کلمه عرض کردیم و یه چه زبان ها بسته است واقعا و چی میشه گفت. جمله‌ای رو عرض کرده بودم که تکمیلش اینه: و یقول الذین کفروا لست مرسلا. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب صدق الله العلی العظیم. این مقام علی علیه السلام و نسبتش با مبعثه، همین آیه که از آیات باهرات قرآن کریم هست. منکر رسالتت میشن، یقول الذین کفروا لست مرسلا، منکر میشن، میگن تو فرستاده از جانب خدای متعال نیستی، ادعای تو رو گزاف میدونن، جواب بده. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بنا بگو خدا برای گواه بودن بر حقانیت رسالت من کافیست. کفا، این چقدر این آیه عجیب، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. و من عنده علم الکتاب، خدا گواه من است و اون کسی که دانش همه کتاب نزد اوست. و من عنده علم الکتاب، یعنی وجودش شاهد بر رسالت منه، نشانه حقانیت رسالت و بعثت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بخوام شاهدی اقامه کنم، خدا شاهد است و علی شاهد بر حقانیت و کفایت میکنه. حالا اینجا دیگه مطالب الا ماشاءالله هست، خیلی تناسب داشت این آیه با مجلس امشب ما، چون اون شب 13 من اشاره کردم، البته آیه دقیق تلاوت نشده بود و کامل هم تلاوت نشده بود، اشاره به این اندهو علم الکتاب، من تأکیدم روی اون نکته بود، اما امشب از منظر شب مبعث عرض میکنم آیه رو ببینید. یقول الذین کفروا لست مرسلا، بس بعثته، این خط تماس رو زیر سوال میبرن و منکرن. قول جواب بده، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، خدا بین ما کفایت میکنه و علی و من عنده علم الکتاب که آینه دار جمال و جلال حق کفایت میکنه. علی کافی وجود داشته، چی نمیخواد؟ سند حقانیت میخواید؟ علی صلوات الله و سلام علیه. خیلی اینجا حرف است، حضرت امیرالمومنین شأنش، شکوهش و بزرگیش، و اینکه اگر پیغمبر اکرم بتونه کسی مانند علی رو به بشریت تقدیم کنه، برای او کافیست دیگه. کسی در تراز علی رو تربیت کنه و هدیه کنه به بشریت، برای حقانیت یک دین شما چیز دیگه میخواید؟ اصلا دیگه دلیل دیگه لازمه؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، چیز نمیخواد دیگه. خب بقیه مطالب باشه، اون علم الکتاب رو هم که عرض کردم نوبت قبلی. اما خیلی این آیه باشو که آخر سوره مبارکه رعد. بنابراین همون باب علی ابن ابی طالب علیه السلام، از این مسیر شما میتونید وارد حقیقت بعثت، آفاق بعثت، عظمت بعثت، شکوه بعثت، لطافت بعثت، آثار بعثت، همه رو میتونید با علی ابن ابی طالب، با مدد او، با عنایت او، با لطف او، با کرامت او، با دستگیری او، با راه گشایی او، با اذن او میتونید بهش برسید. و علیون بابا، راه دیگه اینه داره که این راه، این همون صراط مستقیمه. هاوا صراط مستقیم که میرسونه، راه دیگه وجود نداره، بقیهش بیراه هست، هیچ راه دیگه ای نداری شما، منحصره. و انشالله امشب دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام که از این نعمت و عظمای مودت بهره‌مندن، این رو غنیمت بشمارن، این توسل رو جدی برن محضر علی ابن ابی طالب علیه السلام بسپرن، دلشون رو، عقلشون رو، قلبشون رو، وجودشون رو بسپرن به امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشالله حضرت بپذیره و وقف کنه برای آرمان بعثت. یه کسی گفت چی بخوایم؟ اینو بخواید، این بزرگترین درخواست برای امشبه، که بالاتر از این نیست. خودتو بسپر به علی ابن ابی طالب، شاهد بعثت. خیلی چیزای عجیبی اینجاست میگم، حالا ذهن موج میزنه ولی فعلا بمانده، و بعد من یه چند نکته دیگه میخوام عرض کنم. آره، اون که میگفت من میشنیدم، بله میدیدم و میشنیدم نور وحی رو و صدای جبرئیل رو و اون انتقال رو. علی اینه، صلوات الله و سلام علیه. خب چی بخوایم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام رو واسطه قرار بدیم به درگاه الهی، توسل کنیم که ما رو وقف آرمان بعثت کنند. این همه چیز بهتره، فکر ما، اندیشه ما، قلب ما، وجود ما وقف آرمان بعثت باشه و نسل ما و ذریه ما همه در این مسیر، بر این صراط مستقیم باشن. این بزرگترین درخواستی است که میشه امشب خواست. ترجمه که بشه، ترجمهش چیه این جمله‌ای که عرض کردیم؟ یعنی ما به همه استعداد و ظرفیتی که به فضل الهی داده شده و داده خواهد شد در پرتو این دعا و توسل، همین رو در خدمت امام عصر علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف باشه، در مسیر رضای اون بزرگوار. ماشاءالله. یه ترجمه عینی هم داره که خیال همتون رو راحت کنم، ترجمه عینی هم داره. یعنی چی؟ در مسیر خدمت و رضای اون بزرگوار، یعنی در یاریگری علمدار و نائب و اون کسی که الان پرچم این آرمان در عصر غیبت به دست اوست. اینم عینیتش هم اینه که دیگه تفسیر دیگه این نخواد بشه، اینه، این میشه اون دعایی که امشب مستجاب بشه. کار هممون درسته و خوشا به حال شهدا. این دعا برشون مستجاب شد، این دعا بر اونها مستجاب شد و اینا خرج این آرمان شدن با همین خصوصیاتی که عرض کردم، بردن دیگه. خب صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب من چند جمله با اجازه حضرت سید الساجدین علیه السلام راجع به این موضوع عرض میکنم، چون به هر حال البته با این ملاحظه که در دعاهای امشبتون، خب دیگه هر چی بخواید امشب، مخصوصا در اون متن دعا خواسته ها طراحی شده هست، در همین دعای اللهم اینی اسألوک بالتجلی الاعظم، اونم با اون قسم ها، با اون سوگند ها که تکان دهنده است، خواسته های بسیار بزرگ هست، همه اونها فهرست بشه، درخواست بشه. صدرنشین این تقاضاها بعد از اون چه که عرض کردیم و شاید پیش نیازش همین تقاضای عفویست که پایان دعای 39 داشتیم میخوندیم، همین قسمت اخیر. بله دیگه اونه، آزاد کنن ما رو و وقف خودشون کنن، ما رو از خودمون نجات بدن، از این قل و زنجیرها. صاحب رسالت یزو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، مثلا کارش آزادسازیه دیگه، ما رو آزاد کنه و در هوای کوی خودش رهاسازی کنه و وقف آرمان خودشون. از اون عفوخواهی باز امشب فردا چی بهتر از این. خب اما اون چند جمله‌ای که عرض کنم و طبعا کوتاه ولی یاداوریه و یک در واقع نقش است که تو ذهن شریفتون داشته باشید در مورد این حادثه بزرگ. من مقیدم دوستان تو مناسبت بعثت این نقشه رو همیشه مرور کنم و تکرار کنم. این حادثه بزرگ، میریم محضر قرآن کریم. 6 مسئله رو بهش توجه کنیم. بیان تفصیلی به قول طلبه ها موکولون الا محله، این کار داره، لابد حداقل بحث 2 جلسه هفتگی تفسیر موضوعی این قرار، حداقل قرار میگیره که به جای خودش. اما سر خط این بحث ها رو شما داشته باشید. ما راجع به مبعث حداقل 6 مسئله رو باید بهش توجه کنیم از منظر قرآن کریم. این نقشه بعثت. مطلب اول خواستگاه بعثت، یعنی اون منشأ، معدن، منبع، ریشه. خدای متعال در قرآن کریم پاسخ میده به شما. خواستگاه بعثت ذات اقدس پروردگار متعاله با تجلی لطفش و حکمتش و علمش و عزتش و عظمتش. خواستگاه بعثت خدای متعال اصرار داره که شما بعثت رو مستقیماً با خود او ببینید، درک کنید، ملاحظه کنید. نظر میدید اصرارها اینه: هو الذی بعث، باعث، بعثت دیگه، باعث ذات اقدس اوست، اونم با هو. هو میگم اینجا همون بحثای لطیف تفسیریشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تا آخر. این همون چیزیست که در دانش کلام بزرگان ما ازش به عنوان قاعده لطف و قاعده فضل یاد میکنن. تجلی لطف و فضل الهی است. عموم بعثت‌ها این گونه است. اینجا تتمیم و تکمیل و تمام، یعنی دیگه این جلوه به اوج رسیده و به تمام و کمال خودش رسیده که میشه همون خاتم. خیال همه تونم راحت کرد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته، چون فرمود یو زکی هم بچه ما زکا منکم من احدن ابدا، فضلشه شما رو میخواسته. یک کلمه است، چون شما رو میخواسته چنین هدیه بزرگی که نظیر نداره بهتون کرامت کرده. منشأش جوشش لطف و فضل الهی است و جلوه های نام های دلارای پروردگار متعال. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. خب اینا ذیل چیه؟ ذیل یک کلمه است. الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن، رحمت بی انتهای الهی اینجا جلوه‌گری کرده در این بعثت بزرگ. خب البته و الرحیم و کان بالمؤمنین بعد رحیم. مطلب دوم، این مطلب اول که به نظر میرسه شیرین ترین نکته در این مجموعه شیرینی های بعثت، اونی که دیگه احلاست، همین مطلبه. هو الذی بعث، هو الذی ارسل، همش هو الذی، هو الذی، هو الذی ارسل رسوله، هو الذی ارسل رسوله، انا ارسلناک، انا ارسلنا، همش اینه، انا، انا، انا انزلنا. اونجایی که هو میگه مطلبی داره، اینجایی که انا میگه مطلبی داره. خیلی شیرینه، شالا کامیتون شیرین باشه. این مطلب هم. مطلب دوم، داره از همه، توجه پیدا کنیم که این تجلی بر چه کسی شد، مبعوث کیست، مخاطب کیست، واسطه فیض کیست، منخوط به به کیست، مأمور کیست، اون کیه؟ اینه که دیگه اینجا چی میشه گفت؟ الله اکبر و العظمت لله. چی میشه گفت؟ که این شخص آخر همون شخص اوله، شخص اوله که هرچه درخشیده خورشید رحمت از آینه وجود او درخشیده و تجلی کرده، از اول، از قبل القبل و می درخشه تا بعد البعد، از ازل الازال تا ابد الاباد می درخشه، همونی که اوله. اولهم در اون سلسله و البته آخرهم، آخرهم مبعثن، آخرهم مبعثن، بعثت آخره، ولی در سفره‌داری فیض اوله، هم مظهر هو الاوله هم مظهر هو الاخر، هو الاول و الاخر. و این کسی نیست جز شخص شخیص و وجود مقدس و عزیز و کریم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که حالا خدای متعال در این جریان بعثت که یه کسی گفت که آقا اون، حالا میرسم به اون نکته، هدف بعثت، گفتم هدف بعثت هدیه و معرفیه حضرت خاتمه بشریت. چی میخواید دیگه شما؟ دنبال چی هستید؟ تمام هدفشه، تمام هدفهای دیگه جمع میشه تو این، که اگر بشریت به اینجا برسه به همه چی رسیده. اونم که فرمود اگه خواستید برسید و علیون بابا تمام. تو این جریان بعثت یه رفت و برگشتی اتفاق افتاده بین باعث و مبعوث، یه رفت و برگشتی است که این هم معرفی کننده شخصیت پیغمبر اکرمه و هم روشنگر آفاق زندگی انسانه و آرمان هاست، ولی نشون میده که شأن و مقام و جایگاه و منزلت این حقیقت مقدس نزد حضرت حق چقدره. کاش وقت بود. آیه رو براتون خوندم، خیلی با احترامه. یک بار به اسم خطاب نشده تو قرآن، یک بار یا ایها النبی، چقدر یا شما احساس میکنید یک مباهاتی در این کلمات هست، مباهاتی است خدای متعال داره به رخ میکشه، مباهات میکنه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، که العظمت لله تو این کلمه داعین الالله به اذنه، چون یه بابی در دعوت به سوی خدای متعال پیغمبر اکرم به اذن الله تعالی گشوده که احدی از انبیاء نگشوده و در هیچ بعثتی گشوده نشده، یه بابی گشوده شده اینجا داعین دقیق باشید اینجا، دائن الالله به اذنهی. چرا اینجوری میگه خدای متعال؟ این به اذنه اینجا چی میخواد بگه؟ یعنی به خاطر وجود تو، به خاطر وجود تو یه بابی گشودم به روی بشریت در دعوت، و تو مسئول این دعوت شدی و این امکان رو فراهم کرد. دائن الالله به اذنه و سراجن منیرا. چقدر این تعابیر تعابیر شیرین، سراجن منیرا. چه حقیقتی درخشانتر از خورشید وجود مقدس اون حضرت که از لاهوت و بالاتر تا ناسوت در تمه عوالم می درخشه و نور افشانی میکنه، و اون قمر منیری که این نور رو توزیع میکنه، تلطیف میکنه و میذاره ببینیش، چون اون خورشید رو نمیشه دید. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. علی رو ببینید تا ببینید پیغمبر کیه، تا بشه گوشه ای از این نور رو بشه تماشا کرد. خب اینجا دیگه حالا عرض کردیم دیگه، بماند باز یک سرفصل و یک دنیا سخن. فقط این نکته رو داشته باشید، من این آیه رو خیلی دوست دارم، آخر سوره مبارکه توبه است. باز اینجا هم یه جوری خدای متعال منت گذاشته، از لقد من الله رو داریم، اونم همینه، لقد من الله علی المؤمنین از بس تعففیم رسولا من انفسیم تا آخر، اونم داریم. اما اینجا همون حالت امتنانی هست ولی خیلی لطیف. لقد جاءکم رسول من انفسکم. عجب تعریفی کرده در این آیه از پیغمبر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. و چی میشه گفت؟ عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تا اونجا این رؤوف و رحیم که این پیغمبر چقدر مهربونه در باره مردم، چقدر مهربونه، اینقدر که خدای متعال بهش میگه بسه دیگه. چی بگیم دیگه؟ میگه با بسه، تو که داری خودتو میکشی که. حرف پیغمبر مثلا حریصون علیکم چجوری میشه ترجمهش کرد؟ اگه بخوام ترجمهشو بگیریم اینه، حریصون علیکم تو اینجا که میگه لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم الا یؤمنوا بها والحدیث اسفا. هیچش ترمز میده طه ما انزل الله علیک القرآن لتشقا. تو به زحمت بیافتی چی کار داری میکنی با خودت؟ اینجوری باید بشه بسه دیگه. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون بالمؤمنین رؤوفون رحیم. میدونید که این تکرارم شده دیگه تو قرآن، دوتاشو براتون گفتم، بازم هست. لعلک باخ اون نفسک الله یکونو مؤمنین. الله یکون برای کفار. باخه همین حالت جون کندنه، یکی داره جان میده، داره با جانت بازی میکنی که آخه یه جام مثل این که ترمز داده دیگه. اینجا تو فلا تذهب نفسو که علیه هم حسرات. فلا تذهب نفسو که علیه هم حسرات. خیلی خوب، اینم مطلب دوم. مطلب سوم، سند مأموریت و محتواشه. بعثه هو، باعثه، مبعوث پیغمبر. حالا متن مأموریت که این نماینده آمده چی با خودش آورده، این میشه اون مثل سفون که به قول طلب ها میگه مبعوثم به. بله، کتابون انزل الله علیک، کتاب انزل الله علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اینجا هم اونجا فرموده بود دائیا الى الله باذنه، جمعه به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. یه معجزه‌ای که هیچ سابقه‌ای نداره در تمام بعثت‌ها و اون چی که گذشته و هیچ دیگه لاحقه‌ای هم نداره، فرد متفرد فرید دناست، تجلیگاه لطف الهی است، علم الهی، نازله علم روحی است، درش رحمت می جوشه، ذکر می جوشه، شفا می رسه، لطف می رسه، همه چیز می رسه. و ما یه وقتی یه تعبیر شاعرانه درباره قرآن کریم که عرض کردیم و دیگه شاعرانه است دیگه، چه عیب داره، میگن وقتی میری تو حس شاعرانه مثل این که دیگه این بعضی از این مرزهای خورده باز میشه و الا این تعبیر رو نمیشه تو قاعده گفت. عرض کردیم قرآن کریم امکان تماشای عالم و آدم از چشمان خدای متعاله. این برای شما فراهم کرد و ما باختیم، تمام عمرمونو باختیم در غیر ارتباط با قرآن. ان الانسان لفی خسر. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأن ما. بله، یه جمله تکان دهنده ای دارم. اواخر عمر شریف جان من احساس خسارت میکنم رجوع قرآن، رجوع قرآن، اونی که تو اون حد از تماس و اون سوا قرآن کریمه، این حالت حسرت و اینا رو داره. چی میشه راجع به قرآن گفت؟ که همین تربیت شده مکتب قرآن اون جمله عجیب رو داره که اگر نبود قرآن کریم باب معرفت الله بسته بود الالعبد. و این همونیست که گفتم دائیاً الالله به اذنه. و اون معرفی که خدای متعال در قرآن کریم از خودش داره، خودش رو نشون داده دیگه، که علی علیه السلام دیگه واضح ترش کرد، گفت بابا جون اینه، لقد تجلی الله فی کتابه، چجوری بهتون بگم، برای همه شما یه طور سینایی درست شد که موساوار به تماشا برید. برای همه. چی میگید دیگه شما؟ لقد تجلی الله فی کتابه. خدا متعال تو کتابش جلوه کرده دیگه. اینم هست که میگید اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم. در دو کتاب تجلی کرده و یکی به دست یک دست پیغمبره، یکی هم به دست دیگرش. کسی میگفت که پیغمبر وقتی که داشت از غار حرا میامد پایین، از غار حرا میامد، به دستش قرآن رو داشت. گفتم درستش کن، بگو به یک دست قرآن، به یک دست علی داشت میامد، اینجوری میامد به سوی خلق، که این قرآن تبیین اوست، او تبیینی است، او تکوینی، این تدوینه، دست تکوین و تدوین تو دست همه. راجع به قرآنم خدای متعال خیلی عجیب صحبت میکن، انا انزلناه، انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا نحن نزلنا الذکر و انا چه غیرتمند، انا له لحافظون کتاب احکمت آیاته ثم فصلت نزل به روح الامین و علی قلبک الحمد لله الذي انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لا یأتیه الباطل من بین یدی. جورایی راجع به قرآن حرف میزنه. خب امشب معلوم میشه انسان از خدای متعال چی باید بخواد دیگه. همین چیزا رو باید بخواد. قرآن رو باید در شر بعثت از خدای متعال بخواد. این شد مطلب سوم. اما مطلب چهارم، پس شد باعث الاول مبعوث، البته میدونی نه رو باید با الف و لام بگید، الباعث المبعوث اون دوم، المبعوث به این سوم، اما چهارم طبق همین قاعده المبعوث له، فلسفه بعثت. ما البته قبلا حرف آخر رو گفتیم دیگه، تمامش کردیم، یادتون یه چیزی گفتم که دیگه، چون اینا میدونید، حالا به قول اجازه ببینم همینجا بگم عیبی نداره، در فلسفه دیگه لطیفترین مباحث اینجا هست، میگن اتحاد عقل و عاقل و معقول، خیلی اونجا حرف هست، خیلی حرف هست. اینجا هم بفرمایید. بله به شرح ایزن این هستیه، یک پارچه هستیه، لقد دنبال مبعوث الله میگردی؟ نه. تو هر کدوم دیگری رو میتونی ببینی، یک پارچه هست. حالا منتها در مقام تفصیلیم اینجا، و اینجا میخواد تفصیل بده، خیلی خوب، حالا ای بگو چه اشکال داره. پس مطلب چهارم فلسفه بعثت، چرایی. اینقدر زیباست آیات این بخش تو قرآن کریم، قد قشنگه، قد زیباست. سلسله بعثت ها رو خدای متعال وقتی میخواد عمومیشو بر شما توضیح بده، اون یک مطلبه انا عبد الله چون بلغت بعثنا فی کل امت رسولا، این سیره جاری و سنت قطعی و حتمی ما، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت، دو تا کلمه، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. این بیان عمومیش. اون نوبت پیغمبر اکرم رسیده، یه تفصیلی هم همین ماجرا داده شده که این تفصیل رو شما هم از حفظید. یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یه بیان تفصیلیه، خورده بازترش چی؟ یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه تعلیم. بعد این تزکیه و تعلیم دوباره یه تفصیل داده شده. خیلی آیاتش فوق‌العاده لطیف و زیباست. اون تفصیل اخیرش رو هم من براتون بخونم که چقدر قشنگه. الذین یتبعون الرسول رسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف. شروع شد این بیان وسیع ترش. یأمرهم بالمعروف، این رو دیگه معنیشو همه تون بلدید. و ینهاهم عن المنکر، این همون یزکیهم و یعلمهم، اینجا تفصیل داده شد. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این تفصیل نه به اجمال و تفصیل دیگه. جلوه اجتماعی بعثت یک کلید واژه خیلی زیبایی داره در قرآن کریم. لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط. منتها اینقدر اینجا زیبا و لطیف گفته شده، نگفته تا پیغمبر بیاد قسط را اقامه کند، نه، تا مردم را به اقامه قسط برانگیزد. لیقوم الناس بالقسط، خیلی عالیه مطلب. این لیقوم الناس بالقسط تفسیر عینیش، میدونید ما دو جا تو مسئله بعثت میریم سراغ حضرت خاتم الاوصیا، چون همش میگیم سید الاوصیا، میگیم علی، حالا میگیم مهدی، جان آدم به قربانش. دو جا، یکی تو اون آیه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، لیظهره علی الدین کله. فهمونم خیلی خوب. امام صادق علیه السلام ظاهرا اینجور که خاطر فرمودن که خب این همینه دیگه، این آیه که هنوز نشده که، باید بیاد که بشه دیگه، این نشده. لیظهره هو علی الدین کله، اون کسی که میاد لیظهره هو علی الدین کله، اینجا هست. یکی هم تا همین کریمه لیقوم الناس بالقسط. چرا باید امام زمان اینقدر تأخیر کنه در آمدن؟ این تحقق این آیه است، لیقوم الناس ولو اقامه. خب پیغمبر انجام میشد، تمام میشد دیگه، این نیازی نداشت که این همه داستانها رو نمیخواست. پیغمبر که اولا بود از فرزندش در اقامه قسط، بله، بلکه علی ابن ابی طالب که اولا بود اقامه میکرد، تمام میکرد کارو دیگه، همه امور رو به انتظام عدالت و قسط در میآورد و تمام میکرد کار، بله. اما مسئله چیز دیگه هست، بشر باید بیاد به میدان، بذار جان همه ما به قرآن، به قربان اون منتظری که اول منتظره، اول منتظره اونه که در میگه من دائما شب و روز میگه من انصاری الالله، یعنی من انصاری الا اقامت القسط و العدل. کی؟ کی میاد کمک من؟ این مسئله لیقوم الناس بالقسط، همه راز مسئله روش فکر کنید، اینا رو من عرض میکنم چون شما احساس میکنم اهلش تو جلسه هست، این حرف رو میزنم ولو چهار تا کلمه میگیم رد میشیم. این حرف ها مطالب خیلی عالیه، مطالب عادی نیست، اون چه که من امروز عرض کردم خیلی رفیعه، از سطح معارفی میشه معرفت درجه یک، که کسی به اینو برسه به همه چیز رسیده، به این حرف رو برسه. لیقوم الناس بالقسط فلسفه غیبته اینه. مردم برسن، بلا نگفت لیقیمه بالقسط و بیاد تمام کنه کار رو، اقامه کن جمع شو، نه، مردم باید برسن بیان، زو خودش منتظره، اول منتظر، از من انصاری الالله، یاری میخواد، کی یاری میکنه؟ زو بهتون گفتم حالا امشب چی بخواید از خدای متعال؟ همون حرف، الکلام، الکلام همون مطلب اوله. شب بعثت چی بخواید؟ وقف بر آرمان بعثت بشیم، ما بریم به یاری ولی خدا در خدمت باشیم، کاری بکنیم، باری برداریم. صبح یکی از دوستان به مناسبت عرض میکردم، گفتم کار ماها به اینجا کشید، ملعصف خودم و امثال خودم رو عرض میکنم، به اینجا کشیده که هی باید تر و خشکش کنن. آخه این شد، این درسته، این حقه. مثالشو یادتونه جلسه پیش گفتم، هی ما میریم فرو، هی وای نجاتم بدید، آقا بیاد دست ما رو بگیره، وساطت کنه، به قول خودمون ریشک رو بذاره به درگاه الهی، هی عشق بریزه، التماس کنه که بابا اینو ببخش، ما رو از این منجلاب بکشه بیرون. همیشه این درسته؟ کجاست اون کسی که وقتی میاد به میدان روی ولی خدا گشوده میشه، چهرش باز میشه؟ شنیدید دیگر، حضرت کنار خیمه نشسته بودن، منتظر کسی هن، خیلی اونجا نشستن، هشام ابن حکم که رسید دیدن حضرت چهرش باز شد، پشت وایساد، جوانه که همه تعجب کن، اینا رو میخواد، من انصاری الالله، باری برداری، کاری بکنی. ولی همش باید بار تو بردارم. حالا اینجوری شده دیگه، آقا به فریادم برست، دارم فرو میرم، دستمو بگیرید برید. خب اینم شد مطلب جارو. خب ما یه قراری گذاشته بودیم که قبل از آن یک دوستانمون بخونن، یک صفایی هم بکنیم و فیضی هم ببریم، حالا نمیدونم میرسیم یا نه، دیگه نرسیدیم دیگه، حالا بعدم قضاشو به جا بیارن دیگه بعد از نماز، حالا چه بسا هم رسیدیم، میرسیم انشاءالله. بله، دو مطلب باقی مونده دیگه آسانه، چهار مطلب اصلی تمام شد این 4 تا مطلب اصلی بود که همون جورم که ملاحظه کردید همون اتحاد و پیوند بین این 4 مطلب هست به بیانی که گذشت. اما 2 مطلب باقی مونده، 2 مطلب فرعی است، یعنی وزنش با اون 4 مسئله یکی نیست، فاصله داره. مطلب پنجم مبعوثون الیه، مخاطب بعثت، مخاطب بعثت. چقدر این آیه زیباست، خیلی قشنگه این آیه، خیلی قشنگه. تبارک الذی، چقدر این آیه قشنگه، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، خیلی قشنگ، همه چیز تو این آیه است. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده، یعنی باعث، مبعوث، مبعوثون به، حالا مبعوثون الیه. تبارک الذی، همون هو الذی، منطقه با چه کلمه ای؟ تبارکه که ترجمهش میدونید تقریبا یافت می نشود. من هرچی داشتم کسی میتونه این کلمه تبارک الذی رو تو قرآن معنی کنه، دیدیم هیچ کس نمیتونه. بلند مرتبه باد، گرامی باد، چی میگیم ما؟ تبارک الذی خودشه. بعد یادتون یه وقت گفتم قرآن رو خودش رو باید بهش برسید، باید بهش برسه، تو انس میرسه، تا این پرده رو بزنن کنار تو بهش برسی، ولی نه. باید تبارک الذی نزل الفرقان مبعوثون به، اینجا با کلمه الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علا عبدهی، علا عبدهی چقدر شیرینه. این حضرت مبعوث، کسی که برانگیخته شده، اینجا عبد مطلق پروردگار متعال، که من به یه مناسبت دیگه قبلا راجع به این صحبت کردم براتون، علا عبدهی لیکون، مبعوثون الی لیکون لل عالمین نذیرا، این مبعوثون الی. این دیگه به سطح منطقی، مقطعی، تاریخی، جغرافیایی، یه بخش خاص، یه قوم خاص، یه گروه خاص، بنی اسرائیل، نمیدونم چی، اصحاب الایکه، این حرفا نیست که داداش جون. لیکونه، او رو فرستاده خدا متعال با فرقان، لیکونه للعالمین نذیرا، همه عوالم، همه اقوام، همه ملل، همه تاریخ تا تهش مخاطب این بعثتن. این یک نکته که اون بحث جهانیه دیگه، مخاطب اینه، همه عالم مخاطب بعثتن. البته اون تعبیر زیبارم دارید شما دیگه، انا، اونم خیلی قشنگه، انا که میاد خیلی با شکوهه، یعنی تمامه. من وقتی خواستم این آیه رو ترجمه کنم گاهی اینجوری گفتم، گفتم یعنی خدای متعال داره به شما میگه تمام قوای عالم بسیج شده برای این مسئله. وقتی خدا میگه انا، یعنی این، اون شکوه مسئله. انا ارسلناک رحمتن، بله، رحمتن للعالمین، این رحمتن للعالمین، که شما یک کلمه عالمین رو بخواید معناشو درک بکنید، تو همین الحمدلله رب العالمینش تا آخر همه اینه که خواستن ترجمه کنن موندن و متوقفن. خب اینم، این پس شد اون مطلب پنجم، عالمین. حالا ببینید شما ببینید چقدر افتخار داره زندگی در عصر بعثت، بعثت این پیامبر خاتم چقدر افتخار داره و خدمت کردن به آرمان بعثت چه افتخاری داره، چه لذتی داره، چه حظی داره، چه عشقی داره، چه حالی میده، چه حالی میده. اینجا راجع به امت اسلامی که اینجا همون حالا یه پوزم بدیم دیگه و کذالک، خدا رو ببینید چجوری حرف میزنه، و کذالک جعلناکم امتن وسطن، این مسئله، و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس. این آیه دیگه با این جمله یا پایانیش امت رو به اوج اعلا میرسونه، امت اسلامی رو. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. الله اکبر، الله اکبر، یکون الرسول علیکم شهیدا. چه توقعی کرده خدای متعال از امت اسلامی که نامه میشن، ببینید او واسطه فیض کله و شما باید بشید حالا واسطه فیض اینجا، یعنی باید حالا شما این وسط باید قرار بگیرید که وقتی شما رو ببینن این وسطی که الان گفتم با اون وسطی که قرآن میگه فرق میکنه، اشتباه نشه، منظورم وسط میدان عالمه، قرار بگیرید تا همه عالم وقتی به شما نگاه کردن حقانیت اون دعوت رو تایید کنن و تصدیق کنن. چرا؟ چطور همچه حسابی رو ما باز شده؟ این امت سازی، تاریخ سازی، تمدن سازی همش تو این جملت. عجب حسابی رو ما کرده خدای متعال. و که بخونید دوباره، و کذالک، این کذالک اینجا خیلی کلمه بزرگیه، جنبندی، کذالک جعلناکم امتن وسطن، یعنی اسوه، نمونه، الگو. بعضی ها خواستن این کلمه وسط رو با این تعبیرهای دم دستی اعتدال و امثال اینا معنی کنن. عجب اشتباه بزرگی. یه وقت در حضور رهبر جرفندیش و نکته سنج قرآنیمون یه آقای همچی برداشتی کرد، همونجا آقا تصحیحش کردن، یعنی بعد تو بیان نورانیشونن، پارسال بود به نظرم. نه معنای دست پایین نگیر. و جهلنا کذالک جهلناکم امتن وسطن، یعنی اسوتن، لتکونو شهداء علی الناس. عجب، این امت اسلامی اینیست که خدای متعال از امت اسلامی خواسته، شهداء علی الناس، یعنی همون للعالمین. و یکون، خب چرا همچی حسابی رو ما کردی خدایا، اینقدر ما مسئولیت اون بزرگ شده؟ علتش اینه، و یکون الرسول علیکم شهید. شما میدین کیو دارید؟ با داشتن پیغمبر شما باید بشید الگوی همه بشریت، زبان زده همه. شما پیغمبر رو دارید، او شاهد شهید بر شماست، حالا حقه که شما بشید شهدا علی الناس. دیگه حرفی دارید بزنید؟ و چی دارید میگید؟ این آیاتو میخونه انسان از یه طرف یک احساس مثلا بزرگی و افتخاری میکنه از این حیث نسبت، بعد یه دفعه برمیگردیم به خودمون نگاه میکنیم رفقا، این سرمون میاد پایین و خجالتی که میبریم و شرمندگی که پیدا میکنیم. این که امام این راه رو باز کردن. آقامون اینقدر اصرار دارن. آقا مسئله تمدن سازیه، الگو درست کنیم. با این طریق هم هست که بشریت مهیا میشه برای اون کار بزرگ. این مسئولیت تاریخی الان ماست. تکونو امتن وسطن جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علن ناس. اینا بگن اینه، اینه اسلام، اینه. به شما نگاه کنن بگن اسلام اینه، ما آمدیم، همه تسلیم میشه، قبول داریم. خب این اون نکته چندم. پنجم یعنی اول فرعی. اما دوم فرعی اینه رفقا، مبعوثان فیه. این مبعوثان فیه هم مهمه. یعنی چی؟ یعنی پیغمبری با این خصوصیات، حادثه‌ای با این عظمت، هدیه‌ای به این بزرگی، تو چه جامعه‌ای، برای چه گروهی، با چه مخاطبی آغاز شد. این خیلی مهمه تا من و تو بفهمیم ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، بفهمیم چی کشید پیغمبر ما. یک، تا بفهمیم معجزه پیغمبر اکرم رو تو چه جامعه‌ای، بر تو چه مقطع تاریخی، تو چه جغرافیایی، با چه مخاطبانی پیغمبر شروع کرد، پیغمبر با کیا شروع کرد بعثتش رو. یعنی این سحر مبارک که اقرا بسم ربک به حضرت خطاب شد، حالا آمد دیگه، آمد به میدان، حالا از این کوه داره میاد پایین، انشالله خدا روزی کنه بریم باز. وای من اصلا یادم نمیره وقتی ما داشتیم از اون کوه میامدیم پایین چه حس. خیلی شیرینه. اونایی که انشالله جوانترن برن، برن بالای اون کوه و اون از اون غار بعد ببینن چه خبره. داشت میامد پیغمبر اکرم پایین از این از غار حرا که آمد بیرون، داره میاد پایین. خدایا با کیا باید شروع کنم؟ با کیا باید شروع کنه پیغمبر؟ از آن شد؟ نه. یعنی با به زبون جوانای امروز بگم؟ اید نداره که. گاهی هم جوانانه بگیم دیگه. با اند جهالت و نفهمی، یعنی دیگه تهش، از اینجا پیغمبر اکرم باید شروع کنه، با یه همچی مخاطبایی باید شروع کنه. اینم میشه مبعوثان فیه که حالا دیگه شما برید مطالعه کنید تاریخ زمان بعثت رو. بهترین منبع مطالعه هم نهج البلاغه است. هیچ کس مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام اون مقطع رو تحریر نکرده. قوغا میکنه، یه قطعه پرده برداری که کرده که پیغمبر که وارد شد از کجا شروع کرده، با کی شروع کرده، این معجزه پیغمبر اکرم. و البته این نشون دهنده اون رنجی است که پیغمبر عزیز ما برد، چی کشید. و البته بعد ائمه هدا سلام الله علیه اجمعین بقیه این رنج رو تحمل کردن، چی کشید، با کیا طرف شد. و اذا، همه یه آیه بسته دیگه، بیشتر جمع نمیخواد، همه یه آیه. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. ای داده می داد. این چه جامعه ای؟ وقتی که بهشون خبر می دادن که یه دختر برات متولد شده، گفتن یه دختر برات متولد شده، والله وجهه مسودن، چهره از ناراحتی، از خشم، از حسرت سیاه می شد. وقتی بهشون گفتن خدا به دختر داده. والله وجهه مسودا. ادامه آیه عجیبه. ایمسکه علی هون میموند وسط، با روسیاهی، با بدبختی، با بی‌آبرویی این بچه رو نگه داره، نگهش دارم. ام یدو صحوف تراب، یا ببره اینو بکنه زیر خاک. پیغمبر با اینا شروع کرد. اینم مبوسان فی، خیلی حرف تو این فرعی دومم هست که بماند. این شد 6 تا مطلب. این نقشه بعثت در قرآن کریم، سرفصل تفکر، سرفصل احتزاز، سرفصل مطالعه، سرفصل پیگیری و رهجویی. اگر شما با این 6 سرفصل برید قرآن رو یک بار مطالعه کنید، خیلی چیزا گیرتون میاد. اینم هدیه شب مبعث در این مجلس شریف تقدیم شد معذر این دوستان خوب و عزیزی که بالاخره با هم معنوسیم و بعد ارائه میشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا تو رو قسم میدیم به حق این شب بزرگ، به حق خودت اول، به حق اون کسی که او رو برانگیختی دوم، به حق اون حقیقت مقدسی که برانگیخته شد، به او برانگیخته شد قرآن کریم و همتای او علی و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، تو رو قسم میدیم به حق اون کسی که جمع کننده این کاره، به حق مهدی و به حقیقت او، تو رو سوگند میدیم به حق حق سوگندت میدیم ما رو در تحقق آرمان بعثت، یعنی اون مطلب چهارم، در خدمت ولی خودت موفق بدار، وقف کن، نگهمون دار، حسن عاقبت به ما کرامت کن. تو رو به حق خودت قسم میدیم شهادت در این راه پر افتخار رو روزی ما کن، شوق شهادت رو در دل ما زنده کن، انتظار شهادت رو نصیبمون قرار بده. تو رو سوگن میدیم به حق محمد و آل محمد تحقق آرمان بعثت رو در زمان ما قرار بده، توفیق درک اون روز بزرگ رو روزی ما کن. کسانی که این مسیر رو هموار کردن، امام راحل، شهدای عزیزمون، با صاحب بعثت محشور کن، از ناحیه ما بهترین پاداش ها رو بهشون کرامت بفرما. تو قسم میدیم به حق خودت و به حق لطفت و کرمت، همین امشب عیبی داره چیزی کم میشه، عادت و کل احسان و الالمسین، همین امشب، نه فردا، نه شب، همین اصائه، همین لحظهی که امشب شروع شد، همین امشب به حق آبروی صاحب این بعثت بزرگ، سند آزادی ما رو از بدیها و آتش هایی که درست کردیم، با قلم نماینده این بعثت عظیم مهدی عزیز امضا بفرما. گذشتگان ما رو هم در این آزادی سهیم قرار بده. مثال ارواح مطهر شهدا امام راحل اجمعاً صلواتی اهدا بفرمایید. السلام علیکم.